ساعت 5:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 18 ماه میزان سال 1403 هجری شمسی برابر است با 9 اکتبر سال 2024 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. شماری از نهادهای کمک رسان سازمان ملل متحد میگویند که حدود یک سال پس از وقوع زلزله مرگبار در هرات هنوز هم با ده ها هزار متضرر این رویداد کمک های کافی نشده است. سازمان هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا روز سه‌شنبه 8 اکتبر در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که یک سال پیش ولایت هرات دچار زلزله مرگبار شد که 275 هزار تن را مجبور به درخواست کمک های عاجل کرد. اداره انکشافی ملل متحد UNDP نیز دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق گفته که این اداره تا حال فقط برای 235 فامیل آسیب دیده از زلزله در هرات سرپناه موقت ساخته و اعمار 169 سرپناه دائمی در چهاک ادامه دارد. اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد برای افغانستان IOM نیز گفته که برای 11 هزار خانواده آسیب دیده از زلزله که در خیمه ها زندگی می کنند خانه اعمار خواهد شد. حکومت دنمارک تصمیم گرفت که پاسپورت های افغانستان که پس از 18 سپتامبر امسال تمدید شده را به رسمیت نمی‌شناسد. شنگن نیوز گزارش داده که بر اساس این فیصله اداره مهاجرت دنمارک آن افغان هایی که همچو پاسپورت ها را دارند و در آن کشور پناهندگی دادند مجبور به اخذ پاسپورت جدید افغانستان می‌شوند. بر اساس گزارش دنمارک با مسافرت افغان ها برای گرفتن پاسپورت جدید به افغانستان مشکل ندارد، اما آن افغان هایی که پناهندگی سیاسی دنمارک را دریافت کردند می توانند پاسپورت سیاسی آن کشور را بگیرند. کار عملی پروژه 22.75 مگاوات برق آفتابی در ولسوالی سروبی در کابل آغاز شد. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، شماری از مقامات عالی رتبه از جمله ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز سه‌شنبه در نشست افتتاحیه این پروژه در ولسوالی سروبی در نزدیک بند نقلو شرکت کردند. به گفته ملا عبدالغنی برادر این پروژه نه تنها به پاک نگاه داشتن آب و هوا کمک میکند، بلکه همچون پروژه ها میتواند به تدریج وابستگی افغانستان را به برق وارداتی کاهش دهد. این پروژه که در آن یک شرکت ترکیه و یک شرکت داخلی حدود 18 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند تا حدود یک سال دیگر تکمیل خواهد شد. عفو بین الملل ممنوعیت جنبش تحفظ پشتون PTM از سوی حکومت پاکستان را توهین به حقوق و آزادی های سازمان ها و تجمعات مسالمت آمیز خواند. عفو بین الملل روز سه‌شنبه در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که ممنوعیت جنبش تحفظ پشتون و استفاده از قوانین ضد تروریسم برای هدف قرار دادن فعالان و معترضان مسالمت آمیز متعلق به گروه های اقلیت، توهین به حقوق و آزادی های انجمن ها و گرد همایی های صلح آمیز در آن کشور است. حکومت پاکستان یک شنبه 6 اکتبر جنبش تحفظ پشتون را یک سازمان غیر قانونی خواند و فعالیت آن را ممنوع اعلان کرد. محمد اورنگزیب وزیر مالی پاکستان میگوید دو شهروند چینی که روز یک شنبه گذشته در نتیجه انفجار در نزدیک میدان هوایی بین المللی کراچی کشته شدند انجینران یک نیروگاه برق بودند. بر اساس خبرگزاری رویترز، اورنگزیب روز سه‌شنبه در یک ویدیو که توسط تلویزیون‌های محلی منتشر شد گفته که او با این انجینران چینایی زمانی که آنها در مورد تعرفه‌های برق گفتگو می‌کردند کار کرده است. یک مقام ارشد امنیتی در اسلام آباد که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری رویترز گفته حمله اخیر یک ناکامی امنیتی بود و همه مقامات ارشد که برای امنیت چینی‌ها در کراچی تبدیل شده بودند از وظیفه‌شان برکنار شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. رئیس اداره استخبارات بریتانیا از تهدید فزاینده از سوی شاخه خراسان گروه داعش خان می‌گوید. یک تحلیلگر افغان گفت
امروز اگر این ترس وجود دارد که از داعش در سوریه یا شاخه خراسان در افغانستان و منطقه یا القاعده و یا هر گروه دیگر می تواند یک تهدید متوجه باشد.
مقامات ایرانی و حکومت طالبان یک گذرگاه مرزی جدید را برای تجارت بین دو کشور باز می کنند. یک تاجر افغان میگوید
یعنی ایران میخواهد و تجار افغانستان و سفر میخواهد که بیروبار سری بندرها کم شود که از کار و ان به تجار این اقدام بسیار نکردم.
اسرائیل میگوید که جانشین حسن نصرالله رهبر سابق حزب الله لبنان را در یک حمله کشته است. کابل و چند ولایت افغانستان شاهد اولین برفباری بودند. حکومت تاجیکستان هزاران کارمند دولتی را معذب ساخته که خانه به خانه بروند و با جوانان در مورد خطر افرادگرایی صحبت کنند. یک مقام تاجیکستان گفت:
معلومات که امروز ما در دست داریم از جانب مقامات حزب الله، این مسئله در یکی از ولایت نگران کننده است.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رئیس اداره استخبارات بریتانیا میگوید که علاوه بر روسیه و ایران، بریتانیا با تهدید فزاینده از سوی گروه دولت اسلامی داعش روبروست. کن مکالم گفته که در یک ماه گذشته یک سیوم تحقیقات مهم روی تهدیدات تروریستی متمرکز بوده که از خارج متوجه بریتانیا است. و شاخه ولایت خراسان داعش فعال در افغانستان را یک تهدید قابل توجه برای بریتانیا خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
کن مکالوم رئیس اداره استخبارات MI5 بریتانیا میگوید که این اداره برای جلوگیری از قتل‌ها و حملات تروریستی به شدت تلاش میکند و با ظهور مجدد گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تلاش‌ها برای صدور تروریسم به ویژه توسط این گروه افراطی افزایش یافته و به گفته او شماری از شهروندان بریتانیایی افزایش یافتند که میخواهند برای آموزش از این گروه به خارج سفر کنند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین که روز سه‌شنبه منتشر شد، آقای مکالم گفته که در یک ماه گذشته بیش از یک سوم تحقیقات مهم روی تهدیدات تروریستی متمرکز بوده که به شکل از اشکال از خارج متوجه بریتانیا است. کن مکالم رئیس اداره استخبارات MI5 بریتانیا با اشاره به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش گفته، دو برادر که در شهر برمنگام بریتانیا زندگی می کردند قصد داشتند که برای پیوستن با این گروه به افغانستان بروند و در سال گذشته دستگیر شدند. یکی از آنها به 10 سال و دیگری به 8 سال حبس محکوم شدند. بر اساس این گزارش، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و پس از تسلط مجدد طالبان بر این کشور، مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار را بر عهده گرفته، در سال جاری مسئولیت شماری از حملات مرگبار را در خارج از افغانستان نیز بر عهده گرفت. کن مکالوم گفته حمله این گروه در ماه مارچ بر یک سالون کنسرت در حومه شهر مسکو پایتخت روسیه که در آن 133 تن کشته و 140 تن دیگر زخمی شدند نشان می‌دهد که این گروه توانایی‌هایش را برای حمله به خارج افزایش داده است. داعش همچنان مسئولیت حمله جنوری سال جاری را در شهر کرمان در ایران بر عهده گرفت که در آن بیش از 80 تن کشته و حدود 280 تن دیگر زخمی شدند. هرچند حکومت طالبان ادعا می کند که داعش را سرکوب کرده و دیگر در حد نیست که تهدیدی از آن متوجه دیگران باشد، اما برخی از آگاهان به این ادعا به دیده شک می نگرند. جنرال کنت فرانک مکنزی، قمندان سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، دوشنبه گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، گروه داعش و شبکه القاعده توانایی‌های خود را احیا کردند. پیش از این در آغاز سال جاری میدادی جنرال مایکل کوریلا، قمندان جدید این نیروها، گفته بود که ممکن است تا 6 ماه دیگر داعش بتواند حملات را در خارج از افغانستان راه اندازی کند. نجیب الله آزاد، استاد پوانتون ویسکانسن در امریکا، نیز شام گذشته به رادیو آزادی گفت که احتمال همچو تهدید از سوی داعش از قلمرو افغانستان وجود دارد.
امروز اگر این ترس وجود دارد که از داعش در سوریه یا شاخه خراسان در افغانستان و منطقه یا القاعده و یا هر گروه دیگر می تواند یک تهدید متوجه باشد، این ترس و تهدید از جانب افغانستان خواهد بود، زیرا کشور بدون کلکین و دروازه از هر گروه تروریستی می تواند براحتی جنگجویان خود را در آنجا نگه دارد. افراد متفکر آنها، کسانی که توانایی طراحی تهدیدهای بزرگ را دارند و در مناطق دیگر نمی توانند پنهان شوند، در افغانستان می توانند در امن باشند.
ولی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان روز جمعه هفته گذشته در نشست فارمت مسکو گفت که داعش در خارج از افغانستان مراکز دارد و از کشورهای منطقه خواست که اجازه جلب و جذب را به این گروه ندهند. به گفته متقی داعش به تازگی توانسته که مراکز آموزشی را در خارج از سرحدات افغانستان ایجاد کند. کن مکالم رئیس اداره استخبارات MI5 بریتانیا علاوه بر تهدیدات احتمالی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش از تهدیدات روسیه و ایران نیز به آن کشور اشاره کرده گفته که از آغاز سال 2022 میلادی تا اکنون حداقل از 20 حمله پلان شده به حمایت ایران که شهروندان بریتانیایی و باشندگان این کشور را هدف قرار میداد جلوگیری شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقامات ایرانی و حکومت طالبان برای افتتاح یک گذرگاه مرزی جدید در منطقه گمشاد سیستان به توافق رسیدند. محمد کرمی والی سیستان و بلوچستان ایران به تازگی به خبرگزاری ایرنا ایران گفته که این توافق اخیراً در سفر به کابل صورت گرفته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبانی در صفحه اکس خود نوشته که دو طرف در مورد بندر چابهار هم گفتگو کردند. جزئیات در این گزارش.
همزمان با موج نگرانی‌ها از مشکلات تجارتی در بنادر افغانستان با پاکستان و ایران، مقام‌های ایرانی و حکومت طالبان خبر دادند که برای بازگشایی یک گذرگاه جدید تجارتی در منطقه گمشاد سیستان به توافق رسیدند. خبرگزاری ایرنای ایران به تازگی به نقل از محمد کرمی والی سیستان و بلوچستان آن کشور گزارش داده است که این توافق اخیراً در سفر وی به کابل به دعوت نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان صورت گرفته است. کرمی افزوده که در این سفر توافق‌های برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همچنین بازگشایی مرز دوم در منطقه گمشاد سیستان بلوچستان حاصل شد که این امر علاوه بر افزایش حجم تجارت بین دو کشور و کمک به تسهیلات تبادلات تجاری به توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز منجر خواهد شد. کرمی گفته که منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان و منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به عنوان دو قطب مهم اقتصادی فرصت‌های بسیاری را برای سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی فراهم کرده و تجارت بین دو کشور در آینده نزدیک افزایش چشمگیری خواهد یافت. از سوی هم وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود اعلام کرده که نوردین عزیزی با محمد کرمی و حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و دو طرف در مورد بندر چابهار نیز گفتگو کرده و کمیته فنی متشکل از مسئولان دو طرف برای بررسی بیشتر و اجرای توافقات تشکیل شده است. این اقدام با استقبال برخی از تجار و صنعتکاران افغان روبرو شده که در بخش صادرات و واردات با ایران و پاکستان مشکل دارند. رحیم الله مایار یکی از کارخانه‌داران در مورد به رادیو آزادی گفت:
سه راه هست، راه نیمروز، راه فرا و راه پیل اسلام کلا. اینا را تا حد اندازه بیروبار زیاد است. یعنی ایران میخواه و تجار افغانستان و صنعتکار میخواه که بکرکو سر شلوغ یا بیروبار سر بندرها کم شود که ان صنعتکار و ان به تجار این اقدام بسیار نیک اقدام.
بشیر یکی از تاجران که از مشکلات در بنادر پاکستان شکایت دارد از ایجاد بنادر بیشتر با کشورهای دیگر خرسند است.
در مرز غلام خان، مرز شهر نو، مرز تورخم، خودم پنج تیلر مال مکمل او سانداخیم یکان سطل گوغانی ما خودم فیلن تاوانیستم چقدر مرزا آواز شود، چقدر تجارت که دیگه ملکا پیشرفت کنه ما خوش میشیم.
اتحادیه صنعتکاران افغانستانی مشکلات در بنادر دیگر با ایران را تایید کرده و میگوید گشایش بندر جدید در منطقه گمشاد سهولت های زیادی را به بازرگانان و صادرکنندگان ایجاد میکند. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه:
بندر گمشاد نزدیک از دیگر راه هستند، خصوصا برای افغانستان هم از نگاه وقت و زمان و هم نگاه مصرفشان کمتر مصرف می آید و زودتر می رسند و بر بهبود تجارت و صادرات واردات هستند.
پیش از این همواره گذرگاه های تورخم و سایر مسیرها میان افغانستان و پاکستان به بهانه های مختلف از سوی پاکستان برای مدت ها برای اموال تجارتی این کشور مسدود شده است. اما شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته با اشاره به این مسئله پاکستان را تهدید به بستن راه‌های آسیای میانه کرد. خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان حدود یک هفته قبل در صحبت با رادیو آزادی از کاهش 60% صادرات با پاکستان خبر داده گفته بود که انتقالات تجارتی از طریق ایران افزایش یافته و تجارت داخلی با ایران سالانه بیش از 2 میلیارد دلار میباشد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اسرائیل میگوید که جانشین حسن نصرالله رهبر سابق حزب الله لبنان را در یک حمله کشته است. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده. شماری از اعضای حزب الله تحت حمایت ایران نیز گفتند که از 2 اکتبر تماس‌ها با هاشم صفی‌الدین که به حیث جانشین حسن نصرالله تلقی می شود قطع شده است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که حزب الله لبنان یک سازمان بدون رهبر است. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان نیز حضور دارند. بر اساس مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل بدون ارائه جزئیات بیشتر به افسران اردوی این کشور در مرکز قماندانی شمالی اردوی اسرائیل همچنین گفته که حسن نصرالله حذف شد و جایگزین او نیز احتمالاً حذف شده است. با گفته وزیر دفاع اسرائیل هیچ کسی وجود ندارد که تصمیم بگیرد و کسی نیست که عمل کند. گمان می رفت که هاشم صفی‌الدین پسر خاله حسن نصرالله رهبر سابق حزب الله لبنان رهبری این حزب را بر عهده بگیرد، اما بعد از یک حمله اسرائیل در 2 اکتبر سرنوشت او واضح نیست. حزب الله لبنان تا هنوز در مورد سرنوشت هاشم صفی‌الدین اظهار نظر رسمی نکرده، اما برخی از اعضای این گروه به شرط افشا نشدن نامهایشان به شماری از رسانه‌ها گفتند که از 2 اکتبر تماس‌ها با هاشم صفی‌الدین قطع شدند. ایالات متحده آمریکا در سال 2017 میلادی هاشم صفی‌الدین را یک تروریست بین‌المللی اعلام کرد. بر اساس گزارش ها صفی‌الدین پس از تأسیس گروه شیعه حزب الله در دهه 1980 میلادی به این گروه پیوست. او به حیث رئیس هیئت اجراییه که امور سیاسی این حزب را سازماندهی می کند ایفای وظیفه کرده. حزب الله لبنان در ماه‌های اخیر ضربات سخت را متحمل شده. حملات اسرائیل باعث کشته شدن بسیاری از اعضای ارشد رهبری این حزب شده. بیشتر توانایی‌های نظامی آن را از بین برده و سیستم ارتباطات آن را مختل کرده است. هاشم صفی‌الدین که متولد جنوب لبنان است و مانند حسن نصرالله رهبر قبلی حزب الله با ایران روابط نزدیک دارد، در شهر قم در ایران که مرکز مذهبی شیعان خوانده می‌شود تحصیل کرده و برادرش نیز نماینده حزب الله لبنان در ایران است. همچنان پسر صفی‌الدین با دختر جنرال قاسم سلیمانی، قماندان سابق شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که در سال 2020 میلادی در یک حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد، ازدواج کرده. اگر مرگ هاشم صفی‌الدین رسما تایید شود، پس از کشته شدن حسن نصرالله در حمله اسرائیل، این یک ضربه شدید دیگر به حزب الله لبنان خواهد بود.
بیشتر از خبر.
کابل و چند ولایت دیگر افغانستان شاهد اولین برفباری امسال بودند. برخی افغان‌ها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از برفباری اخیر خوشحالند و باور دارند که برفباری زودهنگام می‌تواند به کاهش خشکسالی‌ها در این کشور کمک کند. اما شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت می‌گویند که هنوز برای سردی هوا آمادگی ندارند و خرید چوب سوخت از توان اقتصادی آنان بالاست. در این گزارش توضیح بیشتر داریم.
برخی کوههای ولسوالی ها در کابل و شماره از ولایت های افغانستان در آغاز فصل خزان از برف سفید شدند. ولسوالی پغمان کابل و شماره ولسوالی ها در ولایت های غزنی و میدان وردک ناوقت روز دوشنبه اولین برف امسال را شاهد بودند. برفباری پیش از رسیدن فصل زمستان با خوشحالی و در عین حال با نگرانی باشنده ها این مناطق به همراه شده است. حسیب الله ساکن ولسوالی پغمان کابل میگوید که در سال گذشته خشکسالی شدید آنها را تحت تاثیر قرار داده بود و به همین دلیل از برفباری زود انگام امسال خوشحال است. او بر رادیو زودی گفت:
ولی الحمدلله ما در پغمان بارندگی داشتیم. ما و تمام باشندگان شریف ولسوالی پغمان بسیار خوشبین هستند به سال آینده، به خاطر از اینکه سال گذشته ما خوشسالی را سپری کردیم و فعلا خوشبین هستیم ان شاء الله که یک سال خوب پر حاصل ان شاء الله داشته باشیم با وسیله امی برفباری های دیشب، و ان شاء الله امیدوار هستیم که دیگه هم برفباری ها داشته باشیم.
اما برخی افراد که وضعیت اقتصادی مناسب ندارند نگران فرارسیدن سردی هوا زودتر از فصل زمستانند. کریم مایار ساکن ولسوالی ناور غزنی و رادیو زودی گفت هیچ وسیله برای گرم کردن خانه هایشان ندارند و خرید چوب سوخت از توانایی اقتصادی آنها بالاست.
تیارش به نوخت از مرداد.
دیشب دیر وقت در اکثر مناطق ولسوالی ناور برف وارید و متاسفانه بیشتر ساکنان این ولسوالی با آمدن زمستان و یخزدگی که زودتر از موعد آمده نگران و با مشکلات مواجهند.
خیر محمد یکی دیگر از ساکنان این ولسوالی گفت:
بله ولسوالی ناور که از کلگی ولسوالی ها که خیلی سرد است، ساحاتش خیلی بلند است، کوتل شمسدین خامه است، راش خراب است، هر سال خیلی برف نه که رای ما را از قدی بازار و شرقت منه. دیگه ما از مسئولین تقاضا داریم که بخش کوتل شمسدین خیلی توجه کنه.
در ولسوالی چکوردک و چندین ولسوالی دیگر این ولایت نیز ناوقت دوشنبه برف باریده است. این در حالی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و تغییرات اقلیمی از جمله باران‌های شدید و سیلاب‌های مرگبار را تشدید کرده است. افغانستان یکی از کشورهای آسیب دیده از تغییرات اقلیمی به حساب می‌آید که در ماه‌های اخیر باران‌های شدید را تجربه کرده و سرازیر شدن سیلاب‌ها تلفات جانی و خسارات مالی زیادی را به مردم وارد کرده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز سه‌شنبه 8 اکتبر باران‌های شدید را در 19 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حکومت تاجیکستان هزاران کارمند دولتی را معذف ساخته تا خانه به خانه رفته با جوانان درباره خطر پیوستن به گروه‌های افراطی و تروریستی گفتگو کنند. دوشنبه در حال به این اقدام متوسل می شود که حکومت تاجیکستان از افزایش افرادگرایی مذهبی نگران است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
حکومت تاجیکستان هشدار می دهد که تعداد جوانان تاجیک که توسط افرادگرایان مذهبی آنلاین استخدام شدند به گونه نگران کننده افزایش یافته است. بیش از 1800 کارمند دولتی در منطقه ختلان در جنوب تاجیکستان بسیج شدند تا خانه به خانه رفته و به مردم از احتمال پیوستن به گروه‌های افراطی مذهبی هشدار دهند. به گفته ساکنان ختلان، در جریان این گفتگوهای غیر رسمی که ضمن کمپاین گسترده‌تر موسوم به خانه به خانه صورت می‌گیرد، مقامات از مردم می‌خواهند که در برابر گروه‌های آنلاین که به دنبال سربازگیری جوانان برای سازمان‌های تروریستی تحت پوشش اسلام هستند، هوشیار باشند. بعد از اینکه ده ها شهروند تاجیکستان با حملات تروریستی مرگبار و طرح‌ریزی برای چنین حملات در روسیه، ایران، ایالات متحده و اروپا در سال جاری مرتبط دانسته شدند، دوشنبه از افزایش افرادگری مذهبی نگران است. دولت علی سعید والی ختلان در ماه آگوست گذشته به خبرنگاران بدون جزئیات بیشتر گفت:
معلوماتی که امروز ما در دست داریم از جانب مقامات حزب خو، این مسئله در یک کس ولایت نگران کننده است، مخصوصا در ایدن جوانو با حرکت های اکستریمیستی تروریست، خرافات پرستی، افراطگرایی بلیحد زیاد هستند. از همین لحاظ آن معلومات هایی که حالا گفتم این معلومات های واقعی است.
آقای سعید افزود که تیم های خانه به خانه تا کنون بیش از 620 هزار خانواده را در سراسر این ولایت بازدید کردند تا با جوانان و والدین صحبت کنند. والی ختلان گفت که این تیم‌های متشکل از مقامات دولتی، اعضای شورای محلی، معلمان و دکتران دوره‌های خاص را از قبل سپری کردند. یکی از ساکنان ختلان به رادیو آزادی گفت که مقامات همچنین از مردم می‌خواهند که به اقارب خود که در روسیه کار می‌کنند یادآوری کنند که مراقب جذب کنندگان احتمالی برای سازمان‌های تروریستی باشند. گلندام به رادیو آزادی چنین گفت:
صحبت کردم، پرسیدن که در روسیه اون کس هست که کار میکنه، گی همیارا پرسیدن، گفتن که اصلا مفتون ها هست، شوهر مای بچه مای خیلی پرسیدن، تاکید کردن که خیلی گب زدیم بگنشون که به هر گروه ها باور نکنم، مثلا شکر کنن، احتیاط کنن، خچونم همیارا پرسیدن رفتن.
مقامات ادعا میکنن که اکثر اتباعی تاجیک که با گروه های افراطی مانند گروه دولت اسلامی داعش و شاخه های آن پیوستند در روسیه به افرادگری رو آوردند. گزارش نتایج یک بررسی که در ماه آگوست گذشته از سوی اکادمی وزارت داخله تاجیکستان منتشر شد نشان می‌دهد که حداقل 85% از شهروندان تاجیک که برای داعش در کشورهای مانند سوریه، عراق و افغانستان جنگیدند هنگام کارگری در روسیه استخدام شدند. تهیه کنندگان این گزارش هشدار می‌دهند که مفکوره تندروی مذهبی در میان مهاجران در حال افزایش است و تهدید جدی برای امنیت ملی محسوب می‌شود. آنها از امامان اینترنت که از رسانه‌های اجتماعی برای ارتباط با کارگران مهاجر استفاده می‌کنند هشدار دادند. از ماه جنوری به این سو 30 شهروند تاجیک به انجام یا طراحی اقدامات تروریستی در خارج از کشور به نمایندگی از داعش متهم شدند. مقامات روسیه ادعا می کنند که حمله تروریستی مرگبار 22 مارس در محل تالار کنسرت شهر کروکوس در نزدیکی مسکو توسط 4 شهروند تاجیک انجام شده است. بیش از 20 مظنون دیگر که اکثر آنها تاجیک هستند توسط پلیس روسیه به دلیل کمک با مهاجمان دستگیر شدند. در این حمله که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت 145 نفر کشته شدند. در ایران به اساس گزارش ها 2 حمله انفجاری انتحاری به تاریخ 3 جنوری در شهر کرمان توسط 2 شهروند تاجیکستانی انجام شد و جان 91 نفر را گرفت. در ماه جون مقامات آمریکا 8 مهاجر تاجیک را به گمان طرح‌ریزی حملات تروریستی در خاک آمریکا دستگیر کردند. پلیس آلمان در ماه جنوری گزارش داد که یک مرد تاجیک به گمان برنامه‌ریزی برای حمله به کلیساها در آلمان و اتریش دستگیر شده است. در تاجیکستان انفجاری که در ماه جنوری رئیس محلی حزب حاکم دموکراتیک خلق را هدف قرار داد به شاخه خراسان گروه داعش منسوب شد. مقامات این رویداد در ختلان را یک حمله تروریستی خواندند اما جزئیات بیشتر ارائه نکردند. تاجیکستان کشور نادار است و 10 میلیون نفوس دارد و اکثریت مردم این کشور مسلمانند. فقر و بیکاری زمینه سربازگیری گروه های افراطی مانند داعش در این کشور را مهیا می سازد و جوانان مایوس توسط مبلغین انترنتی داعش هدف قرار می گیرند. حکومت اعمال مذهبی مردم را به شدت کنترل می کند. همه مدارس دینی و چندین مسجد را مسدود کرده و پوشیدن حجاب را در مدارس و محل کار ممنوع نموده و این اقدامات سبب رنجش بسیاری از مردم شده است. ابتکار خانه به خانه و همچنین کمپاین قریه به قریه و سرک به سرک یک دهه پیش برای ترویج پالیسی های حکومت را اندازی شد. در این تلاش ها عمدتاً روی مسائل اجتماعی، مالی و فرهنگی تمرکز می شود. این کمپاین در تلاش برای منع حجاب در برخی مناطق پوشیدن لباس سنتی را برای زنان توصیه می کند. یک استاد پوهنتون در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت تمرکز جدید کمپاین روی تندروی نشان می‌دهد که حکومت برای جلوگیری از پیوستن شهروندان به گروه‌های تندرو از هر راه و وسیله کار می‌گیرد. این استاد پوهنتون که نخواست نامش ذکر شود با رادیو آزادی گفت که بازدید مردم در خانه ها و هشدار به آنها از سربازگیری در اینترنت امکان دارد مؤثر باشد، چون والدین تاجیکانی که به سوریه رفتند یا در نزدیکی مسکو حمله کردند نمی دانستند که پسران آنها توسط داعش مقصود شدند. اما این استاد پوهنتون می افزاید که تنها نطق و خطابه کافی نیست، جوانان باید مشاغل با دستمزد مناسب و فرصت‌های اقتصادی داشته باشند تا به آینده امیدوار باشند. وی می گوید ناامیدی می تواند خطرناک باشد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.